بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب ترم دوم، مکاسب بخش پنج، اول عبارت الخامس و عطف العلم به نقیصت علی زیادت و قول المحقق ثانی ناسبن لهو الى کل من لم یذکر ان نقیصته. عرض کردیم که اصل امدار و کم کردن وزنی به خاطر وزن ظرف از مبیع جایز به سه دلیل: شهرت، لاخلاف و اجماعی که فخر المحققین ادعا فرمودند. مرحوم شیخ انصاری فرمودند که اصل جواز اندار و کم کردن نسبت به ظرف از مبیع و به مقدار ظرف، اونم به مقداری که یحتمل و زیادت و نقصان، یعنی مقداری که احتمال میدیم اون مقدار از مقدار واقعی ظرف بیشتر باشه، یحتمل و زیادته، یا از مقدار واقعی ظرف کمتر باشه و نقصان، اشکالی نداره. ولی اقوال در این مسئله و اقوال تفصیلی در این مسئله 6 قوله. 4 قول رو جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کردیم. قول چهارم، چون قول پنجم همون قول چهارم با یک اضافه، این بود که اگر یقین به زیاده یا نقیص نداره و صرفا احتمال میده که مقدار اسقاط شده، یعنی اگر دو طرف معامله یقین به زیاد بودن اون مقدار کم شده از وزن واقعی ظرف یا کم بودن اون مقدار کم شده از وزن واقعی ظرف، اگر یقین ندارن و صرفا احتمال میدن شاید اون مقداری که کم کردن نسبت به وزن واقعی ظرف بیشتر باشه یا کمتر باشه، مشهور گفتن این اشکال نداره، مطلقا جایزه، چه ترازی باشه چه نباشه، یا چه اون مقدار متعارف باشه یا نباشه. ولی در صورتی که یقین دارن اون مقدار کم شده از مقدار واقعی ظرف بیشتره، اینجا باید ترازی باشه. یعنی اگر دو طرف راضی شدن که اون مقداری که کم کردن، یقینم داریم، علمم داریم که بیشتر از مقدار واقعی ظرفه، اگر دو طرف معامله، مخصوصا جناب آقای بایه که تو اینجا دیگه ضرر داره میکنه، چرا؟ چون وقتی مقدار زیادی از ظرف کم بشه، یعنی از وزن مبیعش داره کمتر میشه و پول کمتری نصیبش میشه، اگر ترازی باشه اشکالی نداره. مرحوم قول پنجم، ببخشید، قول پنجم اینه که همون قول چهارم، یعنی اگر احتمال زیاد و نقصان میدن اندار مطلقا جایزه، چه ترازی باشه چه ترازی نباشه. بعد در قول چهارم چی فرمود؟ اگر علم به زیادی داشتن باید ترازی باشه. قول پنجم میگه اگر علم به کمیم داشتن، همون قول چهارم با یک اضافه ای، یعنی عطف جانب نقیصه بر جانب زیاده، یعنی چی؟ یعنی اگر علم به نقیصه هم داشتم باز ترازی شرطه. محقق ثانی این قول رو اختیار کرده و به کلیه کسانی که فقط جانب زیاده رو ذکر کردن و گفتن اگر علم به زیاده بود ترازی نیازه و جانب نقیصه رو نیاوردن، یعنی گروه چارون، همین قول رو نسبت داده. بنابراین ذکر جانب زیاده در کلام مشهور از باب مثال مرحوم محقق میگه اینها، الخامس عطف العلم به نقیصه علی زیاده. چجور اگه علم به زیاده بود ترازی شرط بود؟ میگه تو نقیصه هم همین کارو میکنیم، علم به نقیصه هم همین شرط براش هست. یعنی چی؟ یعنی اگر علم به نقیصه هم بود باید ترازی در کار باشه. و هوه این قول برای محقق کرده که این خامس للمحقق ثانی، برای محقق ثانی هست، در حالی که نسبت داده محقق ثانی لهو این قول رو الا به سوی کل من لم یذکر النقیصه. یعنی گفته هر کس گفته در صورت علم به زیاده فقط ترازی نیازه، نه اونو از باب مثال مطرح کرده، در صورت علم به نقیصه هم ترازی شرطه. قول پنجم قول کاشف القطاع که حالا روش بحث داریم، از این به بعد بحثای دقیقی هم مطرح میشه. کاشف القطاع فرموده که اندار جایزه و جواز اندار رو به قدری بودن و یا قدری نبودن منوط کرده و فرموده که اگر اندار به مقداری باشه که سبب قراری شدن معامله باشه، یعنی مقداری که احتمال زیادی یا نقیصه رو میدی مقدار کم نباشه، بلکه یک مقدار زیادی باشه که جای مسامحه نیست، یعنی ما یه مقداری رو کم کردیم که از مقدار واقعی ضرب خیلی فاصله داره و بیع و بیع قراری رو مجهول میکنه، در اینجا اندار جایز نیست. ولی اگر اندار موجب قرار نشه، یعنی یک مقدار کمی باشه، یه مقدار یسیری باشه که قابل بخششه، اینجا اشکال نداره چون سبب قرار نمیشه. از سادس اناطت الحکم، بالای حکم نیستید اندار، بالای حکم نیستید اندار و جواز اندار بالقرار، یعنی اگر اندار موجب قرار شد، کی موجب قراره؟ در صورتی که اندار و اون مقداری که کم میکنیم خیلی زیاد باشه، اندار لا یجوز، و الا اگر موجب قرار نشد اشکالی نداره. خب بعد از بحث این صور مرحوم شیخ انصاری بحث دیگه مطرح میکنه، میفرماید که مسئله اندار به دو صورت قابل تصوره. کارا بنده قبل از اینکه بحث رو کامل عرض کنم کلیتش رو عرض کنم، به قول استاد ماهیدری فسایی خدا حفظشون کنه، میفرمود که اون چارچوب بحث و اون چارچوب کلی رو خدمتون عرض کنم. این دو صورت، یه صورتش مال اندار قبل از معامله و بیعه، صورت دومش مال اندار بعد از معامله و بیعه. کلیت بحث این. اما صورت اول، اما توضیح تفصیلی این بحث از کنین، اندار به دو صورت مرحوم شیخ میفرماید که قابل تصوره. صورت اول اینه که ابتدا مظروف رو با ظرفش وزن میکنیم و وزن یا کیل مجموع رو به دست میاریم. مثلا میبینیم که 10 رطل و پیمانه یا 20 کیلوی مجموع اون مبیع با ظرفش 10 رطل و پیمانه است یا 20 کیلوی. بعدش اگه خواستیم ظرف و مظروف رو با هم بفروشیم حسابی داره که تو مسئله بعدی میاد. ولی اگر غرض ما که توی مسئله بحثمون همینه، ولی اگه خواستیم مظروف رو تنها بفروشیم که مفروض بحثمون هم همینه، بحثمون فروش ظرف نیست، تو مسئله بعضی بحثی رو مطرح میکنیم که هم ظرف و هم مظروف رو میخوایم بفروشیم، تو این مسئله چی عرض میکنیم؟ فقط مظروف و اون چیزی که داخل ظرفه اونو میخوایم بفروشیم، خود ظرف و قبل قصد فروشش رو نداریم. خب حالا تو همین مسئله که میخوایم مظروف رو بفروشیم، از طرفی قائل شدیم که علم به وزن مذروح جداگانه لازم نیست و در ضمن مجموع که معلوم باشه کافیه و بازم مفروض مسئله کفایت همینه که همین علم کلی کفایت میکنه که ما میدیم ظرف و مذروح بفرمایید 10 کیلوه مثلا 20 کیلو. اجماع فقها هم بر همینه. اون وقت این خودش صورت اول به دو نحو میشه معامله رو انجام داد، یعنی مظروف رو میخواییم بفروشیم به دو نحو انجامش کنیم بدیم. یک، فروشنده میگه که این کوزه روغن، این قبل از بیعه ها، این کوزه روغن 20 کیلویی رو به 20 دینار معامله میکنم، یا مشتری میگه به 20 دینار این کوزه روغن 20 کیلویی رو که کوزه و روغن با هم 20 کیلوه خریدم. در این فرد معامله تمامه و باید جناب آقای مشتری 20 دینار رو به ضمیمه ظرف به بایه بده و نیازی به امدار و کم کردن هم نیست. چرا؟ چون که سمن و مسمن هر دو معلومن و بیش از این مقدارم لازم نداریم. خودشون راضی شدن، خود جناب آقای مشتری راضی شده که این روغن موجود رو با ظرفش که 20 کیلوه به مثلا 10 دینار بخره، به 20 دینار بخره. گاهی مجموع رو مورد معامله قرار نمیدیم، بگیم این 20 کیلو به 20 دینار، نه، بلکه به نحو تسعیر و قسمت کردن معامله میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه این روغنها رو از قرار هر کیلو 1 دینار خریدم. جناب آقای مشتری میگه بازم مرحوم شیخ میفرماید معامله صحیحه، ولی در این فرض که گفتیم هر بفرمایید کیلو 1 دینار، در این فرض نیازمنده که اندار کنیم، اندار پس از معامله. به منظور چی؟ به منظور تعیین حق بایه از ثمن. الان معامله انجام شد، جناب آقای مشتری اون روغن رو تحویل گرفت، آقای بایه هم میخواد پول رو به تحویل بگیره از آقای مشتری. حالا برای اینکه بدونیم چند کیلو هست باید بیام چیکار کنیم؟ کیلو کیلو اینو وزن کنیم، لذا مقدار ظرف چی؟ خارج میشه. خب حالا کم میان کیلو کیلو مویه دفعه میدید 18 کیلو شد 18 دینار میشه، یه دفعه میدید 19 کیلو شد 19 دینار میشه و به اندازه مقداری که بابت ظرفه مشخص میشه که سهم بایه از ثمن چقدره و بیش از اون از آیه مشتری طلبگاه نیست. این شد اندار بعد از بی، یعنی معامله رو انجام میدیم، معامله رو انجام میدیم، بعد از معامله برای این که مشخص بشه چقدر پول جناب آقای مشتری باید به بایه بده، میایم کیلو کیلو مشخص میکنیم ظرف رو، چیز مبیع رو. خب 18 کیلو روغن شد، 18 کیلو رو پولش رو 18 دینار میده به آقای بایه، خود به خود اندار و اون ظرف کم میشه. صورت دوم یا وجه دوم، ممکنه مسئله رو به یک نحو دیگه عنوان کنیم. به چه نحو؟ اینو صورتایی که منم شیخ تصور کرده. پس از وزن مجموع و قول به این که علم به وزن مذروح جداگانه لازم نیست، که نظر ما هم همینه، میگیم که تعیین وزن مذروح و علم به آن حقیقتاً و وجداناً لازم نیست. یعنی برخلاف مواردی که ظرف و مذروفی نبود که علم به مبی دقیقاً لازم بود، اینجا نیاز نیست، ولی تنزیلاً و حکماً لازمه و باید مبی در حکم معلوم باشه. اون وقت برای تعیین حکمی میام چیکار کنیم؟ از اندار کمک میگیریم و مقداری رو بابت ظرف با ترازی طرفین کم میکنیم و باقی مونده رو که یک مقدار حدسیه معین میکنیم و معامله میکنیم که اندار در این فرض اندار پیش از معامله هست و شرط صحت معامله هست. چرا؟ چون فرض ما اینه که میخواییم با این کار چکار کنیم؟ مبیع رو مقدارش رو مشخص کنیم که شرط صحت معامله بشه، که تا انجام نشه مبیع معین نمیشه و معامله از قرار بودن خارج نمیشه. حالا اون مقداری که پیشا پیش اندار میشه آیا به مقداری باید باشه که میان تجار مرسوم و عادته؟ حالا مقداری که قرار قبل از معامله برای مشخص شدن مبیع کم کنیم، آیا چه مقداری باید باشه؟ مقداری باید باشه که بین تجار و بین اون تاجران مرسوم و عادته، یا به مقداری باشه که طرفین راضی باشن، یا به مقدارهای دیگه باشه؟ همون اقوال و اختلافاتی که قبلا خوندیم هست، شش خوری که عرض کردیم. ضمناً معلوم شد فرمود در ما نحوی اجماعیه که تعیین وزن مبی از طریق تقدیر و وزن کردن اون جداگانه لازم نیست. از راه خبر دادن که قبلا داشتیم این راه رو، از راه خبر دادن خود بایم لازم نیست، بلکه همین اندار که یک مقداری حدسن و تخمینی کم میکنیم کافیه. فرق صورت اول با صورت دوم کاملا روشن شد که بنابر وجه اول جایزه که اندار بعد از بی باشه برای تعیین ثمن، و شرط نیست که اندار قبل از بی باشه، و پس بدون اندار هم بی صحیحه. و غرض از اندار چیه؟ برای مشخص شدن ثمنه. اما بنابر قول دوم لازمه که اندار قبل از بی باشه برای اعتبار و معتبر بودن صحت بیع مبی و مزروع، از جهت اینکه باید معلوم باشه که چقدر هستش، حداقل تخمینا مشخص باشه، اگرچه حقیقتا و دقیقا روشن نیست. اینا رو بخونیم. ثم ان صورت المساله، یه تقسیم بندی و تفصیل دیگه ای رو مرحوم شیخ انصاری مطرح می فرماید. سپس به درستی که صورت مسئله اندار اینه که یک، اینو بزنید یک، ان یوزن مزروفون، این که وز شود یه مزروفی مبیعی، روغن، شیره، عسل، ما از ظرفهی با ظرفش، فیعلم انه عشرتو ارتالن، معلوم شه که اون مظروف معذرفهی ده رتله، فاذا ارید بیع المظروف فقط، زمانی که اراده شود بیع مظروف فقط، ما میخواییم فقط مظروف رو بفروشیم، نه اون صورتی که ظرف و مظروف با هم فروخته میشه که بعدا بحثش میاد، کما هو، چنانی که این بیع مظروف و برازن به بیع مظروف فقط، بیع مظروف فقط چی رفقا؟ المفروض، مفروض مسئله ماست، و قلنا که بحث ما هم همینه، و بگوییم ما به کفایت العلم به وزن المجموع، به کفایت علم، علم داشتن به وزن مجموع، مجموع ظرف و مظروف، و قلنا به کفایت و عدمه، و قلنا به عدمه، حتی به کفایت، به عدم اعتبار العلم به وزن المبی جداگانه، مبی باش میز مظروف، علا ما هو، برابر اون چیزی که هو، اون چیز مفروض مسئله است. مفروض مسئله چیه؟ کفایت علم به وزن مجموع و عدم اعتبار علم به وزن مبی منفردن، چنانی که این کفایت علاوه بنابراین اون چیزی که اون چیز مفروض مسئله است، و معقد اجماع متقدم است، مطلب ما اونجا گفتم بنویسید یک، اینجا بنویسید فتارتن، این صورت اول رفقا اونجا گفتم بنویسید یک، اشتباه بود، یک اونجا بنویسید فتارتن، یعنی بعضی از موقع ها یباع المظروف المذکور فروخته می شود، مظروفی که ذکر شد با ظرفش ده رتله، مظروف مذکور این بود دیگه که با ظرفش ده رتله، جملتن همه اش به کذا به 20 دینار. آقا من 10 رتل از روغن رو با ظرفش 10 رتل بود فروختم 10 تومان. اینجا بگه نیازی به اندار نیست. و هین ازن فلا یحتاج الى الاندار، احتیاجی نیست به اندار. چرا؟ لأن السمن والمسمنه، به خاطر اینکه سمن تو مثال من 20 دینار بود و المسمن که روغنه بود که 10 کیلو بود، معلومان بالفرض 10 کیلو روغن به 20 دینار. و اخرا یباع علا وجه تسعیر، این اخرا همون قسمت دوم صورت اوله هست ها، یباع علا وجه تسعیر، نرخ گذاری، سعر سعر کردن. تسعیر چیه؟ به ان یقول، به این که بگوید بایع به مشتری، یقول دانش خورد به بایع، به تو کهو فروختم به تو این مظروف را، این مبیع را، کل رتلن هر لطف به درهمن، به یک درهم. فیجی او، پس می آید در این صورت مسئلت الاندار برای چی؟ نه برای صحت بی، للحاجت الى تعیین ما یستحقه البایع من الدراهم، برای نیاز به تعیین اون چیزی که مستحق است، اون چیز رو جناب آقای بایع، اون چیزی من الدراهم، من باید بدونم چند رتله که بدونم بفرمایید چقدر باید به آقای بایع پول بدم، باید بدونم دیگه. و یمکن، صورت دوم، فتالتن و یمکن، و یمکن ان تحرر المسئلتو، ممکن است که تحریر شود مسئله، ممکن تحرر یا تحرر و تحرر بتون بگیم تحرر به صورت مشهور بخونیم، ممکن است که تبیین شود مسئله، یمکن ان تحرر مسئلتو علا وجه آخر، به یک صورت دیگه، و هو اون صورت دیگه، وجه دیگه چیه؟ انهو بعد ما علم وزن و ظرف و المظروف، انشن بعد از این که دانسته شد وزن ظرف و مظروف که 10 رتله، 10 و ارتاله، و قلنا و گفتیم ما به عدم لزوم العلم به وزن المظروف منفردن، که قول ما هم همینه، فرض ما هم همین، و گفتیم ما به عدم لزوم علم به وزن مظروف جداگانه، جدای از ذر، فاندار و ایش مقدار، کم کردن چه مقداری، لظرف برای ظرف، یجعل وزن المظروف فی حکم المعلوم، قرار میدهد وزن مظروف را در حکم معلوم و مشخص. و حل هو، یعنی ما علمن و یقینن که وزن مظروف رو چی؟ نمیدونیم. علمن و یقینن ما وزن مظروف رو بفرمایید نمیدونیم. حالا باید تخمینن حداقل بدونیم مظروف ما اونی که میخواییم بفروشیم چقدر دیگه. خب حالا باید چه مقدار رو کم کنیم که قرار بده وزن مظروف رو در حکم معلوم. و حل و خوبه آیا اون اندار، اون مقدار منوتون، اون اندار خب برای بزرد اندار منوتون بالمعتاد بین تجار، منوت هست به متعارف بین تجار، یعنی برای مشخص شدن مبیع، این مال اندار قبل از بیعه ها، بفرمایید برای مشخص شدن مبیع و در تنزیلن باید به مقدار متعارف بین تجار کم کنیم، هل هو منوتون بالمعتاد بین تجار او ترازی، یا معنوت است به تراز، ترازی الف معتاد، یا منوت است به ترازی بین طرفین، یعنی به هر مقداری راضی شدن اون مقدار مبیع رو در حکم معلوم قرار میده، او به غیر ذالک یا به غیر معتاد و ترازی، یعنی بگیم که همون مقدار احتمالی هم کافیه، بخواد ترازی باشه یا نباشه، یا اگر رفتیم پیش کسی اون به اون هرچی گفت اونو قبول کنیم. فالکلام فی تعیین المقدار المنده، کلام ما در این قسم دوم در تعیین مقدار کم شده است، برای چی؟ لعجل احراز شرط صحت بیع المزروع، برای احراز شرط صحت بیع مزروع، که شرط صحت چیه؟ که اون مزروع باید ثمن مثمن مشخص باشن، برای مشخص شدن مثمن ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، بعد قیام الاجماع، بعد شرط البته روشن شدن تخمینی، بعد از قیام اجماع علا عدم لزوم العلم، بعد از قیام اجماع بر عدم لزوم علم به وزن اون مزروع به واسطه وزن کردن یا به واسطه خبر دادن بایه، که یکی از طرقهای مشخص شدن چی؟ مقدار مبیع بود. خب حالا پس دو صورت مسئله قابل تصور شد، یکی انداره پس از بی، یکی اندار بفرمایید قبل از بی. خب حالا کدوم یکی از این دو صورت مورد نظره؟ مرحوم شیخ میفرماید که مرحوم کاشف القطا که قول ششم رو اختیار کرد که گفت اناطت الحکم بالقرار، مرحوم کاشف القطا که قول ششم رو انتخاب کرد خب و اندار رو دائر مدار قرار کرد، نظر به همین صورت دوم داره و انداری رو که قبل از بی انجام میشه و شرط صحت معامله هست منظورش هست، بعدش کاشف القطا به علامه و دیگران که در فرض علم به زیاده ترازی رو شرط کردن اعتراض کرده که ترازی کافی نیست و رافع قرار نیست و باید معامله فی حد ذاتهی و قطع نظر از ترازی طرفه ربوی نباشه وگرنه باطله و ترازی هم کاری از پیش نمیبره. برخی از پیروان کاشف القطا نیز همین حرفا رو به تبعیت از ایشون زدن و الهاز الوجه ینظر بعض الاساطی، به سوی این وجه یعنی اندار قبل از بی نظر دارد، عقیده دارد، بعد اساطی وجه دوم، بنشید وجه دوم اندار قبل از بی، حیث انات المقدار المندر، چون که منوط کرده مقدار مندر رو به ما، به اون مقداری که یا لا یحصل معه حاصل نشد با اون مقدار قرار، چون رفع قرار مال قبل از بیعه نه بعد از بیعه، وقتی بیع قراری شد اصلا انجام نمیشه، چون برای که قرار حاصل نشه در مبی باید قبل از بیع اندار کنیم، پس رجوع میکنه به اندار قبل از بیع، اصلا بحث قرار میگن معامله قراری نباشه، معامله قراری نباشه چجوریه؟ در صورتی که مبی و بفرمایید زمن مشخص باشن قبل از به و ترز اعتراض کرده این بعض الاساتیم علا ما فل قواعد و مثلها، بران چیزی که در قواعد و مثل قواعد اومده که چی گفتن؟ من اعتبار ترازی. اونا گفتن که ترازی باید باشه در مقدار مندر، قرار مرار کاره ای نیست، هر مقدار طرف این راضی شدن به کم کردن، هم مقدار رو کم میکنیم که زیاده از مقدار باشه چه نباشه. ایشون اشکال کرده، گفته این اعتبار ترازی در جواز اندار کارو درست نمیکنه. و اتر از علا ما فی القواعد و مثلها، از اعتبار ترازی در جواز اندار ما اون مقداری که یعلم معلوم است، زیادت اون مقدار، گفته اگر یقین داریم و علم داریم مقداری که کم شده از مقدار واقعی زر زیادتره، این ترازی کارو درست نمی کنه. چی گفته؟ و اعترضه به ان، به ان متعلق به اعتراضه، به ان ترازی لا یدفع قررن، ترازی رفع قرر نمی کنه. شما اومدی یه مقدار زیادی رو مطمئنی از مقداری که از مبی هست بیشتره کم میکنه، معامله میشه مجهول و قرری، چون مقدار بر مبی مشخص نیست. و لا یصحح اون ترازی عقدی را و تبعه، تبعیت کرده بعض الاساطین را فی ذالک، در این قول، در این قول که اومده بچه دوم رو انتخاب کرده، بعض و اتباع بعض الاساطی، اون اتعا رو ظاهرا مراد صاحب جواهر زده توی چیز این چاپ کنگره، از ظاهر اندل مراد که صاحب الجواهر حیث و جعل المناد القرره، اون ظاهر جواهر صفحه فلان. اما بقیه بحث چون ما قرارمون انشاءالله سر نیم ساعت تمام کنیم بماند. و صلی الله علیه و سیدنا ابلغاوس مصطفی محمد.